سازمان حج و زیارت با انتقاد از مسئولان سعودی در بلا تکلیف نگه داشتن کشورهای اسلامی برای حج امسال گفت علی‌رغم مکاتبات کشورمان با طرف سعودی این کشور هنوز موضع رسمی خود را در قبال برگزاری حج اعلام نکرده است. آقای حداد عادل رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی خواستار تاریخ نگاری در زمینه انقلاب اسلامی شد. ثبت نام حوزه های علمیه برادران تا 5 تیر ماه ادامه دارد. آزمون ورودی 20 تیر ماه برگزار خواهد شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران خواستار حمایت بیش از پیش خیران سلامت در تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی شهرستانهای استان تهران شد. معاون مرکز رسیدگی به امور مساجد از برنامه ریزی برای حضور مؤذن ثابت در مساجد برای پخش اذان زنده از مأذنه ها خبر داد. خیرین مدرسه ساز سال گذشته حدود 500 هزار میلیارد تومان به مدرسه سازی کمک کردند. نخستین همایش قرآن و روانشناسی روزهای 22 تا 24 تیر ماه به صورت مجازی برگزار می شود. و رئیس سازمان بسیج سازندگی از برنامه ریزی برای تشکیل 21 هزار گروه جهادی برای محرومیت زدایی در کشور خبر داد. سپاس از همراهیتان، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزم، بعد از ظهر یک شنبتون به خیر باشه. ما همچنان از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم و مجموع برنامه‌های بخش دوم رو خدمتتون تقدیم میکنیم. فرصتی هست که فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتون عرض بکنم. 17:10 انشالله مستند خط پایان رو تقدیمتون خواهیم کرد و 17:30 میتونید شنونده سیره پیشوایان باشید و بررسی سیره امام موسی کاظم علیه السلام. ساعت 18 و در برنامه پرسمان حجت الاسلام و المسلمین تراشیون به سوالات تربیتی خانواده پاسخ میدن و 18:55 هم میتونید برگزیده سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در قالب برنامه کلام امام بشنوید. بعد از اخبار ساعت 19 یعنی اخبار جهان اسلام با زمزم احکام در خدمتتون خواهیم بود. این برنامه 19:15 بشنوید. از 19:35 هم دوستانم با برنامه زنده عصرگاهی به رنگ خدا 80 میهمان لحظه های عصرگاهی شما خواهند بود. زمان غروب آفتاب 20:23 و هنگام اذان مغرب افقی قم 20:44 هست. بعد از به رنگ خدا کلام ناب رو 20:55 براتون پخش میکنیم. ساعت 21 اخبار معارفی و بعد از اون گفتگوی 21 رو خواهید شنید و آخرین برنامه بخش دوم بر کرانه نور است در ساعت 21:30 و تفسیر آیات اول تا پنجم از سوره مبارکه انفطار. حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند با خیشاوندانت هرچند به جرعه آبی باشد ارتباط داشته باش و برترین نوع صله رحم اجتناب از آزردن و رنجاندن آنهاست. را خداوند در قرآن می فرماید صدقه های خود را با منت نهادن و رنجانیدن تباه نکنید. کلام ارزشمند حضرت امام رضا علیه السلام انشاءالله چراغ هدایتی است در مسیر زندگی همه ما.
ای نهاده خشت زر بر روزن سیمین با، وی فکنده چین شب در گیسوی مشکین شام.
ای نهاده خشت زر بر روزن سیمین بام، ای نهاده خشت زر بر روزن سیمین بام، وی فکنده چین شب در گیسوی مشکین شام. وی فکنده چین شب در گیسوی مشکین شام.
ای نهاده خشت زر بر روزن سیمین بام، وی فکنده چین شب در گیسوی مشکین شام.
اندلیب بوستان نطق را یعنی زبان، اندلیب بوستان نطق را یعنی زبان، کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کان، کی بود جز غنچه سیراب تسبیح تو کان،
کی بود جز بنچه سیراب تسبیح تو کار، کی بود جز بنچه سیراب تسبیح تو کار.
در عبادت خانه امر تو از روی نیاز، در عبادت خانه امر تو از روی نیاز، کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام، کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام،
کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام، کوه سرکش در تشهد مانده تا روز قیام.
آشنایت آری از بیگانه و فارغ ز خویش، آشنایت آری از بیگانه و فارغ ز خویش، مرغ باغت بی نیاز از دانه و ایمن ز دام، مرغ باغت بی نیاز از دانه و ایمن ز دام،
مرغ باغت بی نیاز از دانه و ایمن ز دام، مرغ باغت بی نیاز از دانه و ایمن ز دام.
ای نهاده خشت زر بر روزن سیمین بام، ای نهاده خشت زر بر روزن سیمین بام، وی فکنده چین شب در گیسوی مشکین شام، وی فکنده چین شب در گیسوی مشکین شام.
ای نهاده خشت زر بر روزن سیمین بام، وی فکنده چین شب در گیسوی مشکین شام.
گرچه خاصان درت از چشم آمون غایبند، گرچه خاصان درت از چشم آمون غایبند، گرچه خاصان درت از چشم آمون غایبند، رحمتت آمست و انعامت نصیب خاص و آم، رحمتت آمست و انعامت نصیب خاص و آم،
رحمتت آمست و انعامت نصیب خاص و آم، رحمتت آمست و انعامت نصیب خاص و آم.
بهترین ها رو برای شما عزیزان شرنده آرزو میکنم. انشالله که در ظل عنایات حضرت ولی است امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بهترین ها براتون رقم بخوره. شخصی از حضرت سید شهدا علیه السلام پرسید: ای فرزند پیامبر، چگونه روز خود را آغاز کردی؟ حضرت فرمودند: صبح کردم در حالی که خداوند بالای سر است و آتش جلوی رویم، مرگ در انتظارم و حساب و کتاب قیامت در گرو اعمالم. آنچه را دوست دارم نمییابم و آنچه را کراهت دارم نمیتوانم از خود دور سازم و کارها به دست دیگری است. اگر بخواهد مرا عذاب میکند و اگر بخواهد میبخشد. پس با این مقدمات چه کسی از من فقیرتر؟ خب دوستان عزیزم، مستند خط پایان رو میخواییم تقدیمتون بکنیم در بخش دوم برنامه های رادیو معارف و موضوع این برنامه مصادیق عزت و ذلت مردم ایران هست. این برنامه رو بشنوید، ساعتم حدوداً 17 و 10 دقیقه.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خان فلسطین
28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا آرکیو 4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 32 نوروز در قرنطینه تیفوس. در شهریور 1320 رضا شاه به وسیله همان کسانی که او را به قدرت رسانده بودند برکنار شد. محمد رضا که در آن زمان 22 ساله بود با حمایت قوای اشغالگر ایران یعنی شوروی، انگلیس و آمریکا به تخت شاهی رسید. رضا شاه استعفا داده و امور سلطنت را به پسرش سپرده بود. مقدمات اعلام استعفا و انتقال سلطنت به محمد رضا را محمد علی فروغی فراهم کرد.
سلام بر استاد اعظم لژ بیداری ایران. بسیار خوشبختم جناب فروغی که شما را در کمال سلامت و ریاست دولت ایران زیارت می‌کنم.
بابا خیلی خوش آمدی. بفرمایید قربان بفرمایید. این طرفا.
به عبارت بهتر فروغی رضا شاه را از ایران فراری داد و پسرش را بر تخت نشاند. فروغی که اولین نخست وزیر محمد رضا بود در مجلس شورای ملی حاضر شد و متن استعفای رضا شاه را قرائت کرد.
نظر به این که من همه قوای خود را در این چند ساله مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده ام، حس می کنم که اینک وقت آن رسیده که یک نیرو با بنیه‌ای جوانتر به کارهای کشور که مراقبت لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم.
اینجا لندن بنگاه سخن پراکنی بریتانیا بی بی سی. از تهران گزارش می‌رسد اوضاع این شهر به حالت عادی بازگشته و مردم از بوسادگی و وحشت به در آمده‌اند. همچنین از محافل موثق خبر یافتیم شاه سالخورده ایران پس از حدود 3 هفته تلاش برای همچنان بر تخت سلطنت ماندن،
بنابراین هم سلطنت را به ولیعت و جانشین خود تفویض کردند و از حکومت کنار گیری نمودند. رضا شاه پهلوی
به نفع فرزند جوان خود شاهزاده محمد رضا پهلوی که تحصیلات کالج خود را در کالج لوروزی سوئیس به پایان
رساند. خداوند قادر متعال را گواه گرفته و به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم، قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و از خداوند متعال طلب استمداد می کنم.
فروغی سلطنت را به محمد رضا داد و کاری کرد که مجازاتی برای رضا شاه صورت نگیرد. البته رضا شاه مقدار زیادی پول و جواهرات سلطنتی را نیز با خود برد که فروغی در برابر آن نیز سکوت کرد. اما ناتوانی شاه جدید در حل مشکلات کشور ایران را به صحنه رقابت‌های شوروی، انگلیس و آمریکا تبدیل کرد. با اشغال ایران توسط قوای متفقین نفوذ سفارتخانه‌های خارجی در ارکان حکومت بیشتر شد و دوره تلخی در تاریخ ایران آغاز شد. دوره‌ای که با ناامنی، هرج و مرج، قحطی و نهایتاً بیماری و مرگ و میر همراه بود. طی 4 سال یعنی از شهریور 1320 تا بهمن 1324 9 کابینه پی در پی روی کار آمد و یکی پس از دیگری سقوط کرد. وقتی هیتلر دستور حمله به لهستان را صادر کرد، جرقه فراگیرترین جنگ قرن 20 را زد. تابستان 1318 بود و ایران نمی دانست این جنگ قرار است چه بلایی بر سرش بیاورد. جنگ دنیا را شعله ور کرد، از فقر و بیماری تا قحطی و مرگ و میر.
روزنامه مرگ صدها نفر در اثر قحطی، پیشروی نیروی آلمانی در خاک روسیه.
در این بین ایران که هیچ نقشی در جنگ نداشت بیشترین لطمه را خورد. قوای خارجی خودسر وارد ایران شدند و بخشهایی از کشور را به اشغال خود درآوردند. سهم ایران از این جنگ قحطی و بیماری بود. این بار سوقات اروپایی ها برای ایران تیفوس بود. فروردین 1321 تیفوس وارد ایران شد و به سرعت شیوع یافت. بخش زیادی از اسرای لهستانی طی توافق استالین و چرچیل راهی ایران شدند، مردمانی آواره از جنگ که گرفتار تیفوس بودند.
بعد پدرتون دارم میبریم مملکت ارث پدرشون پیش شرفا. دیدی چجوری نگاه میکردن؟ چش در اومده
عوض شهر دیکتاتور رو کندن، یه شهر بره که یه شهر دیگه بیاد سر جاش.
فعلا ناجی ما این حضرات هم. ارتش سرخ شوروی قدرت مطلق متفقینه. ببین مردم چجوری براشون گاو و گوسفند زمین میزنن دور دور روساست.
نفرمایین آقا، نفرمایین. چون رضا شاه بردن ناجی شدن.
اینو بدون، خودشون آوردن، خودشون هم دارن میبرنش. بردن آوردنش هم دو سر منفعت حضرات انگلیسی.
بله.
کجا به فکر مردم بیچاره بودن؟
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
در جریان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین، طبق یک توافقنامه‌ای که بین متفقین با ایران بسته شده بود، قرار بود که سربازان و نیروهای کمکی متفقین وارد ایران بشن و البته حالا اونا تعهد کرده بودن که آذوقه اینها رو هم خودشون تقبل کنن و تأمین کنن. اما ورود این سربازان و نیروهای کمکی به اصطلاح متفقین که حالا طبق توافقی با ایران قرارداد شده بود و اینها وارد شدن، ذیل همین اتفاق آوارگان و اسرای در حقیقت محبوس در اردوگاه‌های مسکو، لهستانی‌هایی که خصوصا بودند، تعداد زیادی از اینها اسرا و آواره‌ها اینها رو هم وارد ایران کردند و به عنوان مهاجر وارد ایران شدند و طبق نقل‌ها تا 13,000 آواره وارد ایران شد تو اون مقطع. خب یه مشکلی که این آواره‌هایی که وارد ایران شدن این بود که اینها دچار بیماری تیفوس بودن و ورود اینها به ایران متاسفانه باعث گسترش و توسعه این بیماری و انتقال اون به مردم ایران شد.
مردان لهستانی برای همراهی با نظامیان کشور خود به میدان جنگ رفته بودند و زنان و فرزندانشان در اردوگاه‌هایی که در ایران مشخص شده بود مستقر شدند.
چی زور زدی خانم جون؟ این کار هر روزشونه بیشرفا. دخترهای لهستانی پر شدن تو تهران با این جونه برای امریکایی. دیگه فکر زن و بچه مردم رو نمی کنن که جواب بچه هاشونو چی بدن. خیر نبیننشون.
نمیدونی زنهای لهستانی چه رفت آمدی دارن؟
همونایی که مهاجرت کردن سمت ایران؟
اکثر این کافه کابارایی که تو خیابون لاله‌زار و خیابون نادری میبینی دست این زنهای فرنگی.
فارغ از این که چرا باید ایران در رابطه با جنگی که او درگیرش نیست تعهد بده و پایبند بشه که خارجی ها و نیروهای خارجی وارد ایران بشند، این خودش باز نکته ایست در رابطه با اون حقارت و ذلتی که حاکمان ایرانی در مقابل قدرت های بزرگ دنیا داشتند و تسلیم تصمیم های اونها بودند. و نکته بعدی این هست که به رغم اینکه حالا تعهد داشتن سربازها رو بیارن، ولی متاسفانه از این فضا سوء استفاده شد و آوارگان و اسرایی که مبتلا به بیماری بودن وارد شدن و تمهیدات بهداشتی مناسب هم چیده نشد که اینها در حقیقت ناقل بیماری نباشن.
شما میدانید که ایران در مدت حکومت این دو خبیث که حکومتشون هم برخلاف قانون بود، یک برهه از زمان گرفتار انگلستان بود و بعدش گرفتار آمریکا، یعنی عمدش آمریکا. رضا خان را انگلیس ها آوردند، مأمورش کردند برای ما و محمد رضا را متفقین که آمدن ایران به حسب گفته خودش صلاح دیدند که محمد رضا باشد. البته اونا صلاح ملت را که نمی دیدند، صلاح خودشون را می دیدند.
لهستانی ها در بدو ورود به ایران حمام می کردند. آنها لباس‌های آلوده‌شان را تعویض می‌کردند، اما عده‌ای همان لباس‌های کثیف را به مردم فقیر ایران می‌فروختند و همین کار باعث شیوع بیماری می‌شد. با اینکه آوارگان لهستانی در اردوگاه‌های جداگانه‌ای ساکن شدند، اما آرام آرام تیفوس ایران را فرا گرفت. از بندر پهلوی به رشت و از رشت به قزوین رسید، سپس تهران را نیز آلوده کرد و تا پاییز 1321 تیفوس تمام ایران را فرا گرفت.
اما خب این بیماری که وارد کشور شد، مثل بقیه بیماری‌های واگیردار که منجر به شیوع و گسترش شد، خود وزیر بهداشت اون دوره تصریح میکنه که ما به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و بیمارستان‌های لازم دچار این مسئله شدیم که اون موقع کلن 300 تخت بیمارستانی در حقیقت طبق گزارش خود وزیر بهداشت وجود داشته و اینها نتونستن خوب رسیدگی کنن. و اصلا جالبه که کسانی هم که بهبود پیدا می‌کردن، به دلیل اینکه فضایی نبوده که اینها دوران نقاهتشون رو طی کنن، متاسفانه اینها می‌رفتن بیرون و دوباره مبتلا می‌شدن. ولذا فقدان امکانات بهداشتی در این زمان که پایان حکومت رضا شاه هست و برخلاف این حقیقت گاهی تبلیغ میشه که رضا شاه توسعه کشور ایران رو پیش برد، مدرنیزاسیون رو در ایران اجرا کرد و باعث پیشرفت ایران شد، خب این نقطه پایانی حکومت رضا شاهه که از امکانات اولیه بهداشتی لازم به اصطلاح کشور محرومه.
در همین زمان قحطی و گرسنگی نیز بیداد میکرد و آشوب و هرج و مرج هم آغاز شد.
قوام السلطنه رو فردا احضار کنید بیاد دربار.
اگر نعیمت
بیارش، اون تشنه قدرته.
بلوای نان در آذر ماه تهران قوام السلطنه را از نخست وزیری ساقط کرد. 17 آذر سال 1321 نقطه اوج آن بود. گروهی از مردم به مجلس شورای ملی ریختند و تنی چند از نمایندگان را به باد کتک گرفتند. گروهی دیگر به خانه نخست وزیر وقت قوام السلطنه حمله بردند و آنجا را غارت و تخریب کردند. رفتن قوام، علی سهیلی را که چند ماه قبل از نخست وزیری استعفا داده بود، دوباره به این سمت برگرداند.
فردوست، علی سهیلی رو احضار کنید دربار. گزینه مناسبیه برای نخست وزیری.
او در اسفند 1321 در بیانیه‌ای همگیری تیفوس را در ایران اعلام کرد، بیماری سختی که درمانی برای آن در ایران وجود نداشت. هرچند واکسن تیفوس ساخته شده بود، اما با ضعف حکومت و دربار چند ماه طول می کشید تا به ایران برسد. نوروز برای مردم ایران همیشه شاد و خاطر انگیز نبود است. ایرانیان نوروز 1322 و سال جدید را با تیفوس و مرگ و میر ناشی از آن تحویل کردند. قرنطینه خانگی مانع از دید و بازدید سال نو برای مردم شد. برای مردم تنها راه مقابله با تیفوس تعویض مدام لباس، دوری از تجمعات و ضد عفونی کردن خود و خانه هایشان با داروی DDT بود، سمی که ناقل این بیماری یعنی شپش را از پا در می آورد.
حتی آب بهداشتی لازم برای استحمام وجود نداشته و حالا نقل هایی که هست که آب هایی که در حمام ها استفاده می شد بسیار کثیف بود، حیوانات مرده توش افتاده بود و مشکلات این مدلی که حاکی از در حقیقت کمبود امکانات بهداشتی و درمانی هر دوش هست که عامل گسترش این بیماری ها شد و متاسفانه تعداد زیادی از مردم در اصل همین بیماری جان خودشون از دست دادن.
شمار پزشکان و مراکز درمانی بسیار کم بود و مردم پولی برای خرید پارچه نداشتند. مردم بی بضاعت ساعتها در صفهای طولانی نان می ایستادند تا تکنانی به دست آورند، نانی با کیفیت پایین و مخلوط به خاکره.
وقتی مردهای همسایه انقدر دیر به خانه میرند تا طفلا بخوابند که نان از دست خالی پدر نخواهند، چه جای عشرت.
مملکت صاحب داره، پادشاه باید به فکر رعیت باشه.
رعیت؟ رعیت کدام به دست خوده؟ میراث کدام مخنث؟ این مردم انسانهای شریفی هستند، فقط مظلومند.
من کرونا ویروس هستم. بعضی ها میگن من قهرمان سرعت هستم. خب یه جورایی درست میگن. سرعت انتشار ما برای کسایی که ما رو شوخی میگیرن خیلی زیاده. اما خب اگه دست به یکی کنید و بهداشت رو رعایت کنین، گمونم زودتر از اینها باید چمدونمون رو ببندید. وقتی دست میدید روبوسی میکنید یا دستتون رو
من میخوام از مردم خواهش بکنم که خیلی مهمه که شماها کمک بکنید به خودتون و به ما. من توصیه میکنم که بچه‌هاتون اصلا تو مهمونیا و این طرف و طرف نفرستید. مهمونیای خانوادگی رو تعطیل کنید. دور همیای غیر ضروری خواهش میکنم تعطیل.
به خصوص اگه بعضی جاها قطرات ویروسی روی زمین مونده باشه، ما به اولین جسم متحرک میچسبیم و بعدش
از توالت‌های عمومی استفاده نکنن. خواهش میکنم خانمای خونه اگه میشه به ما تو خونه یه سوپ ساده بدن، خیلی بهتر از که از غذای بیرون برو نمیدونم رستوران.
اون چی که ما در این تحقیق بهش رسیدیم، شاخصهای التهاب رو دقیقا بررسی کردیم. یک آزمایشی رو پزشکان تجویز میکنن برای اینکه بفهمن میزان التهاب و ورم ریه و بیماری ناشی از کرونا چقدر است به اسم سی.
من تو از جای دیگه هستم، ولی از موقعی که متوجه شدم که اینجا دوباره معروف بخش روتین بیماری کرونا شده، با مسئول بخش اونم صحبت کردم، گفتم من
ما را در بخش سه بیمارستان مسیح دانشوری محل بستری بیماران مثبت کرونا هستیم. خانم آنتوتن همکار ما سرپرستار این بخشه، ایشون عروسیش فردا بود، به خاطر بحث اپیدمی کرونا عروسیش به تعویق انداختن.
قبلا از پزشکان و پرستاران و مجموعه‌های درمانی من صمیمانه تشکر کردم. لازم میدونم مجدداً از همه این عزیزان سپاسگزاری کنم. حقاً و انصافاً در این روزها نمونه‌هایی دیده شد که درس برای همه ماست و نشان دهنده مسئولیت پذیری و تعهد انسانی و دینی مجموعه های درمانی ما در کشور. الحمدلله پزشکان، پرستاران، بقیه عوامل درمانی حقیقتاً در حال جهاد فی سبیل الله هم.
در حال جهاد فی سبیل الله هم.
این کاری که اینها میکنن امروز جهاد فی سبیل الله و ارزش خیلی بالایی داره.
خب در حالی که ما میبینیم که در فضای امروزی ما امکانات فراوان بهداشتی، بیمارستانهای متعدد در قالبهای مختلف نظامی و دولتی ایجاد شد، هزاران تخت بیمارستانی در حقیقت بود و مشکلی در کشور ما به حمدالله لازم امکانات بهداشتی نبود، بلکه ما حتی امکانات بهداشتی رو برای کمک به کشورهای دیگه هم فرستادیم و حتی اعلام آمادگی برای کمک به کشورهای دیگه هم کردیم. خب این تفاوت در حقیقت یک کشوری است که با رأی مردم، یک حکومت مردم سالار دینی روی کار اومده، با یک حکومتی که با قدرت بیگانگان یعنی رضا شاهی که با قدرت انگلیسی ها روی کار اومد و ادعای توسعه و گسترش داشت، ولی خب در عمل می‌بینیم کمبود امکانات باعث مشکلات و مرگ و میر مردم شد.
اما تیفوس به این سادگی خیال رفتن نداشت. این بیماری تا سال 1324 هم در ایران ماند و تا آن سال همراه با هرج و مرج و قحطی ناشی از اشغال ایران جان بسیاری از مردم را گرفت.